درود میگویم به بینندگان عزیز تلویزیون اندیشه در سراسر جهان. من حسین مهری هستم و برنامه برگی از تاریخ رو به کارگردانی آقای شهروز اجرا میکنم که در حقیقت سلسله گفتگوهایی است با آقای محمد امینی، پژوهشگر تاریخ و جامعه ایران، گفتگوهایی که کمتر شنیده ایم و کمتر درباره آنها گفتگو شده است. آقای محمد امینی همکنون از پاریس با ما گفتگو خواهند کرد در بامداد پگاه پاریس، فکر میکنم ساعت 6 بامداد باشد. آقای امینی گرامی، درود بر شما در پاریس.
درود بر شما و بینندگان ارجمند تلویزیون اندیشه، هم میهنان گرامی. اگر چهره من بسیار خواب‌آلود هست، به این دلیل هست که حتی یک ساعت زودتر از برنامه آقای مهری و کارگردان گرامی بنده را از خواب بیدار کردند و در خدمتتون در پای برنامه تلویزیون هستند.
قیافه شما بسیار شاده و خندان و کمترین اثری از خواب‌آلودگی در آن دیده نمیشه. در ارتباط با یک ساعت زودتر بیدار کردن، میخواستیم مطمئن باشیم که شما در هتل تشریف دارید.
خواهش میکنم.
آقای امینی، چرا پاریس رفتین؟ خیلی وقت رفتین، نه؟ چند روزه؟
من اکنون شاید حدود 12 روز باشه که در اروپا هستم. سفری داشتم در اروپا، چند سخنرانی در هلند و چند شهر آلمان، و از این فرصت استفاده کردم برای دیدار با برخی از دوستان و همکارانی که برای در کارهای پژوهشی و کارهای از این دست هستند. از جمله به فرانسه هم آمدم و تا یکی دو روز آینده به آمریکا باز خواهم گشت و حتما برنامه آینده رو در حضور شما در استودیو برگزار خواهیم کرد در دوشنبه آینده. اینجا سه شنبه است البته.
خیلی ممنون از شما. آقای امینی عزیز، بفرمایید که سوژه گفتگوی شما با هم میهنان چه در هلند و چه در آلمان چه بوده؟ آیا دو تا سوژه متفاوت بود؟
خیر، من یک موضوع رو انتخاب کردم که شاید بد هم نباشه یک بار در همین برنامه با شما گفتگو کنم، و اون تنگناهای و گرفتاری های این چالش 100 ساله مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و یک دولت غیر دینی در ایران بود و چه فراز و نشیب های این چالش داشته. میدونید که انقلاب مشروطه که ما الان در آستانش ایستادیم و هفته آینده سالگرد انقلاب مشروطه خواهد بود، شاید هم به این مناسبت هفته آینده رو به این برنامه اختصاص بدیم، خب در یک جامعه برگزار شد و انجام شد که این جامعه پیشینه دانش یا سواد خیلی خیلی درش کم بود، یا دست کم بستر انقلاب، در بستر انقلاب مشروطه بیشتر شهروندان ایران بی سواد بودند. از جمعیت شهری ایران شاید 1% هم کسی سواد نداشت، و با این وجود یک انقلاب بسیار با شکوه و به راستی با دستاوردهای شگرفی در ایران روی داد، و انقلابی بود که در آغاز اصلا بدون خونریزی روی داد تا هنگام به توپ بسته شدن مجلس، انقلابی به اصطلاح امروزی مخملین بود. و در یکی دو دوره نخست هم، مجلس اول، مجلس دوم، حتی مجلس سوم، و حتی میتوان گفت که پس از اون دوره فطرت در مجلس چهارم، کارهای بسیار بزرگی انجام شد. قوانینی که تصویب کردن، همه این قوانین زمینه های توسعه اجتماعی ایران در سالهای پس از اون بود. یعنی به جرأت میتوان گفت که تمام کارهای گسترشی که یا مدرن سازی که در دوران پهلوی، در دوره پهلوی اول روی داد، زمینش در قوانینی بود که در مجلس اول و دوم و سوم مشروطه به تصویب نمایندگان رسیده بود. و خب دیری نپایید که جامعه ایران با یک جریان خودکامگی در کشور روبرو شد، و حتی پس از اون هم با باز شدن جامعه ایران بعد از آمدن متفقین، ما نتوانستیم به یک دموکراسی ماندگار در ایران دست بیابیم و رویدادهایی که به رویدادهای مرداد 1332 نام‌آور شده به دولت کوتاه مدت دکتر مصدق هم پایان داد، دولت 28 ماهه، و سرانجام هم در پیامد رویدادهای 56 و 57 ما با یک حکومت دینی 35 ساله در ایران روبرو بودیم. و این پرسش رو در واقع من آغاز کردم برنامه رو با این پرسش سخنرانی هامو که چگونه در کشوری که صد و اندی سال پیش شیخ فضل‌الله نوری رو به جرم دشمنی با مشروطه و دستیاری خودکامگان در کشتن مشروطه خواهان محاکمه و اعدام کرده بودند، که البته حالا جدا از اینکه کار اعدام درست بوده یا نه که به نظر من نادرست بوده، ولی چگونه است در چنین کشوری 70 سال پس از به دار آویختن شیخ فضل‌الله شیخ فضل‌الله دیگری در آغوش مردم و بر گرده مردم به فرمان روایی میرسه و یک دولت بنیادگرای اسلامی رو در ایران و خاورمیانه بنا میگذاره و یک موج جنبش های اسلامی رو دامن میزنه بهش. موضوع سخنرانی من بررسی اون زمینه های تاریخی چه در تاریخ دور و دراز ایران و چه در تاریخ نزدیک ایران بود که چه چیزهایی این امکان رو فراهم ساخته، این زمینه رو فراهم ساخته و چه چیزهایی در این 120 سال گذشته، 107 سالی که از فرمان مشروطه میگذره دست و پاگیر ماندگاری دموکراسی و حکومت عرفی سکولار در ایران بود. این موضوع سخنرانی های من در این سفر بود و البته زمینه سخنرانی این بود. گرفتاری این سفر البته در این هست که زمان سفر طوری که تنظیم کرده بودیم شاید بهترین زمان نبود، به خاطر اینکه ما در آغاز تعطیلات تابستانی اروپایی قرار داریم و بنا بود در از پیش بنا بود که در چند شهر دیگر هم برنامه‌های برگزار بشه که با گرفتاری‌های روبرو شد که همزمانی با برنامه‌های دیگر بود و من خودم تصمیم گرفتم که اون برنامه‌ها برگزار نشود. البته در چندین شهر سخنرانی داشتم ولی بر روی دیدارهایی با هم‌میهنان داشتم و سفر بسیار سودمندی به راستی میتوان گفت بود. میبخشید که اگر من گاهی در یافتن واژه ها سرگردان میشم و با درنگ واژه ای رو میابم که با شما در میان بگذارم، به خاطر این است که پاسی پیش از برنامه آقای مخی با شهروز بنده رو زودتر از زمان از خواب ناز بیدار کردم.
آقای امینی، شما با هم‌میهنان در اروپا در همون شهرهایی که سخنرانی کردیم به حال گفتگوهایی داشتین، میخواستم بپرسم که احساس کردید که نگرانی کلی هم‌میهنان ما در اروپا چیست؟ خب از روی پرسش هاشون یا اظهار نظر هاشون معلوم میشد؟
دغدغه عمومی همه ایرانیان در این است که
اینا کی میرن؟
این گرفتاری 35 ساله کی پایان می‌یابد و چگونه پایان می‌یابد و آیا انتخابات این دوره ریاست جمهوری گشایشی برای ایران خواهد بود؟ پرسشی که همه پیش روی دارن این است که آیا این آقای روحانی که بر روی مردم با شور و شوق میتوان گفت کوتاه مدتی یک رشته درخواست ها و آرزوها رو به گریبان ایشون آویزان کردند و این امید رو دارن که شاید ایشان تافته جدا بافته ای از دیگر یا از به ویژه از آقای احمدی نژاد باشند، آیا خواهند توانست کاری انجام بدهند؟ آیا اصلا در سودای تغییر جهت سیاسی ایران در چه در سیاست خارجی و چه در سیاست داخلی هستند؟ بیشتر دغدغه مردم در این بود که آیا ایران سرانجام خواهد پذیرفت که با کشورهای غربی و به ویژه ایالات متحده آمریکا بر سر غنی‌سازی هستی کنار بیاید و یک نوع آرامشی در سیاست خارجی ایران به وجود بیاید، گشایشی در سیاست داخلی ایران در زمینه آزاد کردن زندانیان سیاسی، باز شدن فضای سیاسی در ایران به وجود بیاید. دغدغه بیشتر مردم در این زمینه هاست و نهایت هم در این هست که آیا در زندگی خودشون در دورانی که به هر حال این همیهنان ما در خارج در زندگی هستند، در این دوران روی سعادت و پیشرفت و دموکراسی و سکولاریسم رو در ایران خواهند دید؟ اینها به نظر من دغدغه بیشتر ایرانیان است که در خارج زندگی میکنند. تا اونجایی که من آشنا شدم، جدا از دغدغه های زندگی خصوصی، زندگی شخصی، گرفتاری هایی که به هر حال هر انسانی در هر کجای جهان از هر کشور و از هر تیر و تواری باشد دارد، ایرانیان به ویژه در این شهرهایی که من سفر داشتم این موضوع رو در پرسش های خودشون مطرح میکردن و خیلی جا هم کوشش میکردن که من رو از این بررسی تاریخی به بررسی روز بکشانند.
بی‌مناسبت نیست که بگویم یک بانوی شنونده که دبیر دبیرستان ها بوده و اخیراً بازنشسته شده، دو بار به من زنگ زدن از ایران و می گفتن آقای امینی چرا در برگی از تاریخ، تاریخ معاصر ایران رو مطرح نمی کنن؟ همین ماجرای انتخابات مگه جزء تاریخ نیست؟ همین مطالبی که الان بهش اشارتی کردید رو مثال می آوردن و می گفتن چرا درباره مسائل روز هم گفتگو نمی کنن در برنامه برگی از تاریخ که به حال گل و سنبول کنار هم باشن؟
شاید پاسخشون به این گونه باید داده بشه که من برنامه دیگری در این تلویزیون دارم به نام یک کلمه که دارم کوشش می کنم که اون برنامه بیشتر به روندهای امروزی جامعه اختصاص داده بشه و به اون جریانهایی که به زندگی کنونی مردم ایران به طور مستقیم ارتباط داره به اونها پرداخته بشه، البته با نگاهی به تاریخ. من به عنوان یک تاریخ نگار و پژوهشگر از اون دید به مسائل نگاه میکنم و این برنامه‌ای که در حضور شما هستیم مانند برنامه‌هایی که سالیان درازی در رادیو با هم داشتیم بیشتر به گوشه‌های ناروشن تاریخ ایران بپردازه. از این روی باید به این همیهن گرامی گفت که هر دو برنامه رو در واقع نگاه کنن و برنامه‌های سودمند دیگری که در این تلویزیون و حتما در رسانه‌های دیگر خارج از کشور برگزار می‌شود.
می‌خواستم بگم که در وبسایتی که یکی از دوستان برای من درست کردن، آقای امینی، فکر می‌کنم 70 80 تا از مصاحبه‌های گذشته و اخیر شما جای داده شده.
بله، اتفاقا دوستانم یادآوری کردن که با ذوق بسیار این وبسایت تهیه شده، یعنی همیهنی که این کار رو انجام داده. در گذشته هم خیلی ها این کار رو می کردند که برخی از گفتگوهای هم تلویزیونی و هم پیشتر رادیویی رو با پیکره های همراه کردن که یه مقدار برنامه بهتر شده، جالبتر شده. شاید بد نباشه پس از بازگشت من به کالیفرنیا در دیداری که با همکاران در تلویزیون خواهیم داشت کوشش کنیم که برنامه های تلویزیونی هم با پیکره ها و شاید فیلم هایی در مورد اون زمینه هایی که با هم گفتگو میکنیم همراه بشه که برای همیهنان سودمندتر باشه، نگاه رو به اصطلاح به برنامه آسانتر بکنیم.
آقای امینی، گویا یک بار دیگر مسئله قومگرایی و تلاش و کوشش برای ملتسازی در ایران بالا گرفته و در کردستان عراق طرح نشست‌هایی مطرح شده زیر عنوان اتحاد کردستان، در همون جایی که آقای مسعود بارزانی ریاست جمهوری، به نظرم ریاست جمهوری، آن را بر عهده دارند.
ریاست اقلیم کردستان.
بله، ریاست اقلیم کردستان رو. و به یاد دارم که فکر کنم سال گذشته بود که یک سخنرانی طولانی داشتن و در اون گفتن که آرزوی من ایجاد کردستان بزرگه. موضوع چیه آقای امینی؟
ببینید، جدا از جنبه های تاریخی مسئله، یعنی جدا از این که آیا ما یک ملت واحد هستیم و باید در چارچوب ایران واحد گرفتاری های چندگانگی تبارهای گوناگون و زبانهای مختلف رو حل بکنیم یا نه، این موضوع جدا کردن بخشای از ایران یا پیدایش کردستان بزرگ بخواهید یا نخواهید یک تصمیم سیاسی است، اصلا به بحث‌های تاریخی مربوط نمیشه. یعنی احزاب کرد تبار یا کرد ایرانی تکلیف خودشون رو باید روشن کنن، یعنی تصمیم بگیرن، و همچنین در مورد احزاب کرد عراقی هست یا احزاب کرد ترکیه
سوریایی،
تکلیف خودشون رو روشن کنن که آیا میخواهند در چارچوب کشوری که در اون زندگی میکنن و سالهای درازی زندگی کردن، حالا در مورد عراق بسیار کمتر، در مورد ترکیه اندکی بیشتر، در مورد ایران هزاران سال، آیا میخوان در چارچوب این کشور به درخواستای خودشون برای برابری های فرهنگی، برای برابری های حقوقی که خیلی از اونها مثلا ارتباطی با اقوام نداره، برای اون تلاش بکنن، یا دست میخوان تکلیف خودشون رو روشن کنن و کشور کردستان بزرگ بسازن. هر چند گاه یک بار این رهبران احزاب کرد به گونه ای در دو سوی دهانشون به قول آمریکایی ها حرف میزنند، به این معنا که از یک سوی میگویند که این خودمختاری و فدرالیسم و درخواستا رو در چارچوب یک ایران دموکراتیک میخوان، و از سوی دیگر فیلشون یاد هندوستان میکنه و به این کنفرانس های میرن که این کنفرانس ها برای ساختن کردستان متحد و بزرگ است. خب طبیعی است که این دو چشمنداز رو نمیشه همزمان دنبال کرد. من تا اونجایی که برنامه های چند حزب به عبارتی کرد ایرانی رو مانند حزب دموکرات کردستان ایران، حزب کومله،
دو تا حزب دموکرات هست،
یکی پسوند ایران داره و دیگری نداره، ولی اون حزبی که به هر حال نیروی اصلی حزب نسبتاً قدیمی‌تر حزب دموکرات کردستان رو در خودش داره و آقای هجری رهبر اون هستن، همین حزب دموکرات کردستان ایران هست. و کوموله و پژاک که امروز هم خیلی نیرومند شده در بخش‌های از کردستان، یا اینچنین ادعا می‌شود که بسیار نیرومند شده و دارای پایگاه هست، حالا تا چند اندازه این ادعاها درست باشه، اینها گاه از این صحبت میکنن که در سودای تنها دستیابی به حقوق دموکراتیک مردم کرد یا کرد تبار یا پچ که نامشو میخواهید بگذارید، از دیدگاه اونها ملت و چیزهای از این دست، در چارچوب ایران هستن و در این حال در نوشتارهای کردی خودشون، در گفتارهای مشترکی که با این احزاب دیگر دارن، از پیدایش کردستان بزرگ سخن میگویند. مثلا همین آقای هجری دو سال پیش که سودان، بخش جنوبی سودان به استقلال رسید و دولت جدید سودان جنوبی رو
دستپاچه شده بود،
بله
دستپاچه شده بود،
دستپاچه و هیجان زده شده بود و همین رو در واقع تبلیغ میکرد. خب نشان میدهد که از یک سوی سخن میگویند از پایان دادن به پاره نابرابری ها در چارچوب کشور واحد ایران، از سوی دیگر در سودای استقلال هستن. من فکر میکنم برخی از این احزاب به راستی در دنبال به دنبال جدا کردن کردستان هستن. حالا برخی از اونها کردستان رو در چارچوب مرزهای استار کردستان کنونی میبینند و برخی از اونها حتی این کردستان بزرگ رو بخشی از آذربایجان و کرمانشاه و همدان و ایلام و حتی میایند و بخشی از خوزستان رو هم به اون اضافه میکنند، مانند کارهایی که پانتورکیستا در مورد آذربایجان میکنند و تا نزدیک اصفهان هم سرزمین‌های ترک نشین ایران رو به قول اونها گسترش میدن. این پدیده است که تازه نیست، این پدیده چند دهه گذشته است، ولی به تازگی در اقلیم کردستان عراق در سلیمانیه به ابتکار آقای بارزانی که میمیل نیست که شما گفتید رئیس جمهور و میگویم پادشاه، چون پدرش هم به هر حال رهبر بوده، خودش هم رهبر، احتمالاً فرزندان خودش رو هم جانشین خواهد کرد، اصلا سنت خاورمیانه به نظر میاد این گونه باشه، حکومت‌های به اصطلاح جمهوری است که پدر به جای پسر بنشینه. حتی در آذربایجان همین هست، در کشورهای دیگر این منطقه هم چنین بوده.
جمهوری پادشاهی،
بله، جمهوری های فقاهتی و پادشاهی. فقاهتیش که مال ایران است و پادشاهی یا خاندانی و ایل و تباری در این سرزمین های دیگر. ایشان بیمیل نیست که حالا که جنگ داخلی در سوریه بالا گرفته و کردهای سوریه که کوچکترین واحد کردهای خاورمیانه هستند، در سودای به هر حال یک استقلالکی یا خودمختاری یا یک مذاکرات تازه‌ای چه با نیروهای مخالف بشار اسد و چه با خود بشار اسد هستند. و در ترکیه هم سالهای درازی است که برخی از گروه‌های کرد در سودای استقلال یا خودمختاری بودند. ایشان یک طرح دوباره کردستان بزرگ رو زنده کنند و پیش کنفرانسی برگزار شده در سلیمانیه از این احزاب برای تدارک کنفرانس بزرگتر. من این آگاهی‌ها رو دنبال خواهم کرد و شاید در این برنامه یا در برنامه یک کلمه هفته آینده به درازا به موضوع کوشش برای تشکیل این کنفرانس بپردازم. جالب اینجاست که این احزاب به اصطلاح ایرانی کردتبار نام برده در جاهایی با گروه های سیاسی ایرانی اعلامیه مشترک بیرون میدهند و خودشون رو بخشی از ایران میدانند، ولی وقتی که چنین کنفرانسی دعوت میشود شتابان به این نوع کنفرانس ها میروند و خودشون رو بخشی از این کوشش برای ایجاد کردستان بزرگ میبینند. راستی در این است که اگر همچنین کاری صورت بگیرد، یعنی بروند پای ایجاد کردستان بزرگ، این به معنای تجزیه کشورهای موجود خاورمیانه و به ویژه تجزیه ایران است و مقدماتی برای یک جنگ و گریز داخلی، چون به اینجا خاتمه پیدا نخواهد کرد. به این صورت نخواهد بود که موضوع پیدایش کردستان بزرگ مانند پیدایش یا جدا شدن چکسلواکی از یکدیگر و پیدایش دو کشور چک و اسلواکی خیلی آرام و صلح‌آمیز صورت بگیرد. این سرزمین خاورمیانه انبار باروتی است که به هر گوشه اون دست بزنید میتواند به انفجار کشیده بشود و نمونه سوریه نمونه خیلی خوبی است. امروز تنش‌های بدون مهار در عراق، کشتار شیعیان از سوی گروه های تروریستی، کشتار اهل سنت از سوی گروه های شیعی، زد و خورد هایی که سالیان درازی در لبنان شاهد اون بودیم، گرفتاری هایی که در پاکستان و در افغانستان میبینیم، اگر اینها به ایران کشانده بشود، یعنی جنگ مذهبی در ایران هم پا بگیرد که به نظر میآید که در پیرامون ما، در سرتاسر کشورهای پیرامون ما در گرفته و جنگ میان شیعی و سنی امروز به کانون زد و خوردهای سوریه کشیده و به نظر می آید که لبنان هم دوباره بتواند درگیر چنین گرفتاری بزرگی بشود، واقعیت این است که جدا کردن این سرزمین ها و ایجاد کشورهای کوچک برنامه برخی از دولت ها مانند عربستان، اسرائیل و حتی جناهایی در خود ایالات متحده آمریکا هست، ما رو در ایران وارد یک جنگ داخلی خواهد کرد. گروه های دیگر هم به چنین سودایی بلند خواهند شد و حتی در مورد اینکه کدوم شهر ایران کردتبار از کدام روستا به کردستان وابسته است و نیست، چیزهایی که به نظر من بسیار هم زیانمند هست، زد و خوردهای میان ایرانیان در خواهد گرفت، کارهایی که در شهرهای گوناگون ایران در سالیان گذشته بوده. و این است که من فکر می‌کنم چنین کوششی کوشش بسیار زیانمندی برای ایران هست و برنامه ایست که ریخته شده. و در آغاز صحبت گفتی دغدغه ایرانیان چیست؟ به راستی در این است که چگونه می توانند به این شرایط پایان بدهند و دموکراسی و ماندگاری در ایران به وجود بیاید که از این نوع تشنج و زمینه برای تفرقه جامعه و زد و خورد درونی در ایران جلوگیری بکنه. ولی این دوستان احزاب کردتباری که اشاره کردم به نظر من در سودای چنین کارهایی هستند و باید ایرانیان هشدار بدهند و اجازه ندهند که کشور ما هم برود به راهی که امروز عراق در اون درگیر هست، برود به راهی که سوریه به راستی در دام اون افتاده و چیزی از این کشور حتی اگر هم جنگ به پایان برسد باقی نمانده.
ممنونم آقای امینی عزیز. ایران دارای یک ملت یا چندین ملت؟ چون در زبان سیاسی این گروه ها میخوانیم و میشنویم که ملت های ایران، ملیت های ایرانی، ملت فارس، ملت ترک، ملت کرد. این حرف از کی شروع شده؟ آیا سابقه تاریخی داره؟
سابقه تاریخی اینها به دیدگاه های آمده از سوی رهبران اتحاد جماهیر شوروی مربوط میشه. یعنی پس از پیدایش اتحاد جماهیر شوروی و گسترش اندیشه‌هایی که از سوی لنین پرداخته شده بود، بحث ملل خاور در یک کنگره‌ای که برگزار شد از اونجا آغاز شد و این تزها از سوی حزب کمونیست ایران به ایران آمد و از اون پس یکی از بخش‌های بسیار مهم کتابچه فکری چپ ایران شد. خلق‌های ایران، ملت‌های ایران، ایران کشوری است کثیرالمله، چیزهایی که اصلاً آمده از فرهنگ چپ آسیایی بود و کپی برداری از مدلی بود که در روسیه، کشور روسیه بزرگ اون زمان رو بلشویک ها ارزیابی میکردن و درست هم بود در مورد روسیه، چون دولت پتر کبیر در پیدایش دولت بزرگ روسیه که دولتی اسلاویک بود یا اسلاو بودن، اینها سرزمین های غیر اسلاو رو تسخیر کردن، سرزمین های آسیای میانه، سرزمین های جنوبی روسیه اون زمان، مسلمان نشین ها و یا ارمنستان، گرجستان، خیلی از این سرزمین ها رو گرفتند و بخشی از سرزمین امپراتوری بزرگ روسیه شد و در این امپراتوری بزرگ روسیه اسلاف ها یک مزیتی بر غیر اسلاف ها داشتند و به طور رسمی قانونی تبعیض صورت می گرفت در این سرزمین ها. این رو در واقع گرفتن و به ایران منتقل کردن، این نوع اندیشه رو، در حالی که برآیند پیدایش ایران بزرگ یا امپراتوری های ایران یا دولت های بزرگ ایران، چه دولت های کهن ایرانی مانند ماد و هخامنشی و اشکانیان و ساسانیان و چه دولت های پس از اسلام، به ویژه دولت های بزرگ ایران، امپراتوری های بزرگی که در ایران به وجود آمد مانند سلجوقیان و صفویان و این آخریش قاجار، هیچ کدوم از اینها به این صورتی که در روسیه کشورهای یا سرزمینهای پیرامون رو به خودشون وصل کرده بودند و بر اونها ستم می‌کردند، اصلا ما چنین سابقه تاریخی در ایران نداریم. ملت پدیده با این عباراتی که امروز استفاده می‌شود اساسا به عنوان یک پدیده مدرن ازش یاد می‌شود. یعنی واژه ملت در ارتباط است با پیدایش دولت ملی، پیدایش دولت‌های واحد، و اصلا بدون دولت مفهوم ملت در دوران مدرن چندان بار تاریخی یا بار ارزشی نداره. اما در مورد ایران ما یک پیشینه بسیار کهنی در این زمینه روبرو هستیم. یعنی ما سرزمین فخناوری در ایران داشتیم که از خیلی 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 گذشته، شاید از سده چهارم پنجم هجری کشور ایران خوانده شده. یعنی این واژه کشور در مورد ایران به کار برده شده یا سرزمین ایرانی ها خوانده می شده، با اینکه بسیاری از کسانی که در این سرزمین میزیستند اصلا آریایی نبودند، پیوندی با نام کهن ایران نداشتند، ولی همه اینها رو ایرانی می خواندند. ولی به ویژه پس از اسلام ما با یک فرایند کاملا متفاوتی در شکل‌گیری دولت ملت در ایران رو برو هستیم یا دولت در ایران رو برو هستیم، و اون در آمدن اقوام ترکمان تبار از سده سوم هجری، از هزار سال پیش، به سرزمین های مرکزی ایران هست. یعنی از آسیای میانه قبایل ترکمان تبار از تیره های گوناگون، دست کم از چهار تیره، روی به سوی سرزمین هایی که منطقه خارزم و سپس سرزمین های خراسان بزرگ نهادند و به تدریج برخی از اونها دولت های بزرگ ایران رو ساختند. دولت سامانیان رو که یکی از نخستین دولت های مستقل ایرانی در مقابل دستگاه خلافت بود و دوران بسیار درخشان فرهنگ ایران هم به شمار می آمد و در اون دوران هست که اندیشه های بسیار برجسته‌ای در میان نخبگان ایرانی پا گرفت. دوران پور سینا، ابن سینا، بیرونی، فارابی، خیام، فردوسی در همون دوره در واقع پرورده شدند. اولین دولت ترکمان تبار غزنویان در ایران از غزنه آغاز شد و بخش بزرگی از ایران رو تا نزدیکی ری، ری امروز دربر میگیره و پس از اون هم دولت سلجوقی آمد، یعنی ترکمان تباران آل سلجوق به رهبری سه برادر به ایران تاختند و ایلهای دسته های ایلی ترکمان تبار به ایران مهاجمانه کوچیدند و دولت سلجوقیان رو که از اونها پنج دولت در سرتاسر ایران و آسیای کوچک آناتولی یا ترکیه امروز چیرگی داشتند و اتابکان خوانده می شدند به وجود آوردند و برابر این می توان گفت که نخستین دولت سراسری در ایران، دولتی که سرتاسر سرزمین کهن امپراتوری پیش از اسلام ایران رو برش چیره شده بود، یک دولت ترکمان تبار بود و کسی نگفت که ترکمانان بر پارس زبانان دارن ستم میکنن، چون اصلا زبان فارسی در دوره حکومت سلجوقیان بود که از خراسان تا به آسیای میانه کشانده شد و به زبان دیوانی ایران بیش از پیش تبدیل شد. البته در دوران سلطان محمود غزنوی است که این زبان زبان رسمی دیوانی ایران میشود، زبان فارسی امروزی ما. ولی در ایران به راستی واقعیت این است که در درازای 900 سال پیش از انقلاب مشروطه بیشتر دولت‌هایی که در این کشور شکل گرفتند یا ترکمان تبار بودند یا به یاری دسته‌های ایلی ترکمان تبار شکل گرفته بودند. شاید بتوان گفت که تنها موردی که اینجا و اونجا دولت‌های غیر ترکمان تبار در ایران شکل گرفتند آل بویه است یا بویان، دولت دیلمان، دولت زیدی در گیلان و مازندران و دولت زند که لورهای لورتبار بودند. در دیگر دوران‌ها در این 900 سال بیشتر دولت‌ها ترکیا ترکمان‌تبار بودند یا مانند دولت صفوی به ضرب شمشیر قزلباشان ترکمان‌تباری که اصلا از بیرون از ناحیه کنونی ایران به ایران کوچیده بودند به ضرب شمشیر اونها شکل گرفتند و هیچ کس نمیتواند بگوید که در کانون شکل گرفتن پدیده‌ای به نام ایران که بعدها به ملت ایران انجامید یک قوم معینی به نام فارس ها که اصلا قوم نبودند، این یک زبان بوده که بخشی از مردم به اون سخن میگفتند، اینها در کانون شکل گرفتن دولت ملت در ایران بودند. و این رو بر پایه همین اندیشه که اشاره کردم که از اتحاد جماهیر شوروی به ایران آمده بود و بر پایه تصویری بود که از روسیه بزرگ اون زمان ترسیم کرده بودند، این رو به ایران آوردند و امروز هم بیشتر رهبران گروه‌های قومگرا در ایران، ناسیونالیست‌های قومگرا، چپ سابق هستند، یعنی اونهایی هستند که از همین اندیشه‌های چپ گذشته به ناسیونالیسم افراطی قومی کشیده شدند، همون گونه که مثلا آقای الهام علیوف پدرش رهبر حزب کمونیست آذر جمهوری آذربایجان و احتمالاً رهبر کاگبه اونجا بود، حالا به ناسیونالیسم افراطی آذری در غلطیده و خودش رو پدر بزرگ همه آذربایجانی های جهان میخوانه. بگذاریم که اصلا نام این سرزمینی که اینها در جمهوری آذربایجان ساختن هیچگاه آذربایجان نبوده در درازای تاریخ، ولی بر روی امروز ما با این واقعیت روبرو هستیم که در هم تنیده شدن سرنوشت همه اقوامی که به ایران یا تیر و تبارها و ایلهایی که به ایران پوچیدند و با هم هم سرنوشت شدند پدید ایران کنونی ما رو ساخته و امروز کوشش برای این که بگردند و با ذره‌بین تکه تکه بخش‌های ایران رو قومیابی کنند و ملت سازی کنند جز به جان هم انداختن مردم ایران که بسیاری از اونها حتی از لحاظ خانوادگی آمیزه‌ای هستند از این اقوام. اجازه بدید حاشیه برم، خیلی طولانی پاسخ دادم به صحبتتون. در صحبتی که در همین اروپا با یکی از هممیهنان کردتبار داشتم که سخت مینانید از این که من چرا گاه به این احزاب میتوفم و برخورد میکنم، گفتم آقا زندیات قاسملو که میدونی به دست مامورین جمهوری اسلامی کشته شد. قاسملو، اسم قاسملو، قاسملو افشار، اسم ایشون اسم ترکیست، قاسملوست، رهبر کردها هم هست، یعنی پدر ایشون قاسملو بوده و مادرش کردتبار. یعنی خود آقای قاسملو نشانه و نمونه ای از این درهم تنیدگی جامعه ایرانه که از مادری کردتبار و پدری از اقوام ترکمان ایران رهبر حزب دموکرات کردستان ایران و یکی از نام‌آورترین شخصیت های کرد ایرانی زاده شده و در خود این نام ایشان این واژه لو به دسته های کردی اطلاق نمیشه، اصلا از واژه ترکمانی است، دولو، آیروملو،
شاملو،
شاملو، اینا همه گروه های ترکمان تبار هستند، تبارشون در واقع به گروه های ترکیک مربوط میشود. قاسملو نام ایشان هست و رهبر حزب دموکرات کردستان بودند و خب چه نشان میدهد؟ نشان میدهد که ایشان هم نمونه ای هستند از تاریخ ایران، از درهم تنیدگی خاندان ها در ایران. خاندان پهلوی، مادر از آیروملو، پدر از آلاشت یا از سوادکوه، خاندان پهلوی که قرار هست نماینده ملت ساختگی فارس باشند رو ایجاد کردند. در همین دستگاه جمهوری اسلامی کنونی آقای خامنه‌ای رهبر انقلاب، نامشون خامنه جاییست در آذربایجان، پدر ایشان آذربایجانی، کوچندهی به خراسان و این در مورد دیگران هم درست است. اصلا زیبایی جامعه ایران در این هست که ما این نوع گرفتاری های قومی رو، ایلیاتی رو نداشتیم. به این معنا خیلی گرفتاری های دیگری داشتیم در این زمینه ایلیاتی که تصور کنیم قومی یا دستهی بر دیگر برتر است. در میان خاندان های بزرگ ایرانی در هر گوش و کنار ایران آمیزش به وجود آمده بوده و این در میان ایرانیان امروز هم درست است. یکی از دوستان در هنگام یک سخنرانی که من در سوئد در سفر پیش داشتم میگفت که اگر کسی به خواستگاری دختری از خانواده ما میآمد، بزرگان خانواده بزرگی داشت، بزرگان خانواده ما نمیپرسیدن که این کرده یا ترک یا عرب تباره، میگفتن ماشین داره، کار داره، مهندس، دکتره، چه شغلی داره. اینها براشون بیشتر مسئله بود تا تیر و تبار قومی افراد و این واقعیت جامعه ایران است که ما با این نوع درهم تنیدگی های واقعی روبرو هستیم در ایران و زیبایی، اشاره کردم، جامعه ایران هم در همین درهم تنیدگی های تاریخی ایران بوده که خب برخی ها بیشتر آمیزش پیدا کردن مانند آذربایجانی ها، برخی کمتر مانند بلوچ ها و ترکمانان ناحیه ترکمان صحرا و برخی از گروه های کرد که بیشتر اهل سنت بودن کمتر آمیزش پیدا کردن، ولی به این معنی است که آمیزش انجام نشده.
آقای امینی، این فرمول حق تعیین سرنوشت، فرمول کمونیستی، تأثیر داشته در این افکار قومگرایی و اینها؟
بله، ببینید، این با این عبارت حق تعیین سرنوشت امروز در منشور سازمان ملل و در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم به گونه‌ای آمده، ولی اونجا از مردم صحبت میکنه. در منشور سازمان ملل میگوید حق تعیین سرنوشت برای مردم، منظور اون هم ارتباط داره با استعمار. یعنی این اگرچه نخست از سوی کمونیست‌ها مطرح شد حق تعیین سرنوشت که به همین حق جدایی یا ساختن دولت‌های ملی در دوران پیدایش اتحاد جماهیر شوروی پیوند پیدا می‌کرد، بگذاریم که در اونجا هم به هیچ کس استقلال ندادن، جمهوری‌های نیمه مستقلی در داخل اتحاد جماهیر شوروی ساختن و اگر کسی سودای استقلال داشت با توپ و تانک سرکوب می‌کردند. حتی کشورهایی رو که جزء اتحاد جماهیر شوروی نبودند مانند چکسلواکی، انگامی که سودای تغییراتی داشتند تانک به اونجا بردن، لشکر کشیدن، ولی خب از این عبارات استفاده میکردن که دهان پرکن بود. ولی در دوران چالش آزاد شدن کشورهای مستعمراتی پیشین که از پایان جنگ جهانی اول آغاز میشه و پس از جنگ جهانی دوم به اوج میرسه و بسیاری کشورهای تازه به وجود میآیند، مانند فروپاشی دولت عثمانی که به پیدایش عراق و سوریه و لبنان و کشورهای مستقل خاورمیانه انجامید، یا فروپاشی امپراتوری بزرگ بریتانیا در پایان جنگ جهانی اول بخشی از اون و در پایان جنگ جهانی دوم به طور کامل که به استقلال بسیاری از کشورها مانند هند و کشورهای آفریقایی و دیگری کشورها انجامید. مجموعه اینها یک جریانی به نام حق تعیین سرنوشت رو در فرهنگ سیاسی دنیا پا داد و امروز هم همه به اون باور دارند و اون عبارت است از این که مردمی که به زور بر اونها حکومتی تحمیل شده، حکومتی از بیرون، نه مردمی مانند مثلا ایران که به دلیل درگیری شورش و جنبش و انقلاب درونی یک حکومتی بر اونها چیره شده، حکومت اسلامی که از هر تیر و تباری در اون هست، بلکه مردمی که به واسطه دخالت یک دولت دیگر مانند تیمور شرقی یا کشورهایی که مردمی که کشور دیگری بر اونها چیره است، مثلا مردم فلسطین که یک زمانی عثمانی ها بر اونها چیره بودن و امروز بخشی از اونها در اسرائیل هستند، بخشی از اونها در غزه و بخش پیشین اردن زندگی می کنند، اینها یا حق استقلال دارن، حق تعیین سرنوشت دارن یا نه، در این هیچ جای گفتگو نیست. ولی این حق تعیین سرنوشت به ایران ارتباط پیدا نمی کنه، یعنی ما با اشغال بخشای قوم نشین در ایران از سوی یک دولت قومی دیگر روبرو نیستیم. البته در فرهنگ سیاسی این نوع گروه های که در ایران هستن از این استفاده میشه، مثلا میگوین که رضا شاه خوزستان رو که پیشتر عربستان بوده این رو اشغال کرد و به حکومت خزعل پایان داد، در حالی که خزعل یک رئیس ایلی بود که بر خود مردم عرب اونجا هم ستم میکرد، با دیگر عرب های اونجا هم سر جنگ داشت و نام تاریخی منطقه هم همونجوری در گفتگوهای دیگری با شما عرض کردم خوزستان بوده. بله. و یا مثلا گروه های کرد میگویند که کردستان 500 سال است که در اشغال ایران هست، در حالی که کردستان بخشی از خاک بزرگ ایران بوده و کردها در پیدایش دولت های کلان در ایران جایگاه بسیار برجسته‌ای داشتند. به این معنا این بحث حق تعیین سرنوشت هیچ ارتباطی با آنچه که در ایران میگذرد ندارد، ولی میتوانید شما این رو مثلا در مورد سرزمین هایی که بریتانیا به زور گرفته بوده و در اونها دولت مستعمراتی داشته، از جمله پیدایش دولت ایالات متحده آمریکا به کار ببرید. از فرهنگ چپ آغاز شده ولی به گفتمان امروزی حتی جامعه مشترک جامعه متحده بشری، یعنی سازمان ملل متحد در واقع رسیده.
آقای امینی، اصولا این نوسیون یا اندیشه دولت ملی در ایران کی پا گرفت؟ کدام دولت، کدام شخصیت یا کدام جریان موجب آن بود؟
ما یک کشور متفاوتی از بسیاری از کشورهای اروپایی هستیم. اتفاقا در مورد اروپا هم با این که جامعه شناسان مثلا فرانسوی میگویند که ملت فرانسه از زمان انقلاب فرانسه شکل گرفته، دولت ملت فرانسه از دل انقلاب کبیر فرانسه بیرون آمده، ولی وقتی که به تاریخ نگاه میکنن میگن این برمیگرده به سده سوم، به فرانک ها، از اون زبان میگن اصلا ما فرانسوی و ملت بودیم. در مورد ایران این بیشتر درست هست، به این دلیل که ما یک سرزمین تاریخی به نام ایران داشتیم و احساس یکی بودن، احساس یک کشور بودن و حتی استفاده از واژه کشور در فرهنگ ما بسیار کهن‌تر از پیدایش دولت ملت در دوران مدرن هست. پیدایش دولت مدرن در ایران و توزیع ملت که در از سده 18 میلادی در ایران آغاز شد، کوششی بود برای تعیین هویت ایرانیان به عنوان یک گروهی از مردم در مقابل امت و رعیت. اصلا از اینجا این واژه ملت رو استفاده کردن که شاه قاجاران مردم رو رعیت خودشون میدانستند، ایران ممالک محروسه اونها بود و مردم رعیت اونها بودند و از نظر دینی هم مردم امت اسلام به شمار می آمدند و علما به اونها به عنوان امت اسلامی اشاره می کردند. در کوشش برای پیدایش یک دولت مدرن در ایران که بتواند خودش رو همراه بکنه با دگرگونی هایی که در اروپا روی داده بود و ایرانیان بسیار به اون نگاه می کردند و دلشون می خواست که ایران هم به این کاروان پیشرفت و توسعه بپیونده، یه پنجره‌ای رو می‌خواستن بگشایند که ایرانیان هم از این پنجره به این پیشرفت‌ها نگاه بکنن و امیدوار بشوند و مشتاق بشوند که خود اونها هم به سوی این پیشرفت‌ها گام بردارن، موضوع پیدایش ملت رو، ملت مدرن ایران رو پایه‌گذاران مدرنیته ایران آغاز کردند. میگویند که شواهدی هم در دست هست که نخستین کسی که این واژه رو از ناسیون بهره گرفت آخوندزاده بود. البته در فرهنگ اروپایی هم این ناسیون دو معنا داره، هم به نام ملت استفاده می شود و هم به نام کشور. و مثلا شما که با زبان فرانسه بسیار آشنا هستید، واژه‌ای که برای ژاندارمری در فرانسه استفاده می کنن ژاندارمری ملی است، ولی منظور همونی است که در فارسی برگرداندن در دوران پیدایش ژاندارمری در دوران رضا شاه، نامش رو گذاشتن ژاندارمری کل کشور یا شهربانی کل کشور، که همون برگردان ناسیون در فرانسه است. و اونجا ناسیون یا این واژه بهره گیری شده به عنوان ملت برابر کشور بوده نه ملت. ناسیون هر دو معنی میدهد در فرهنگ های اروپایی، در ایالات متحده آمریکا هم همچنین، هم ملت بوده و هم دولت یعنی کشور. ما این پیشینه کشوری برامون خیلی کهن‌تر از بسیاری از کشورهای دیگر جهان بوده، ولی به عنوان ملت به مفهوم جدید کلمه از سده 18 هم آغاز شد.
جواب این، یه 3-4 دقیقه وقت داریم در این برنامه، بفرمایید که برخی از این قومگرایان که اصرار می‌ورزند که فارس ها به ما ظلم کردن، فارس ها به ما ظلم کردن، منظورشون کسانی است که یعنی ایرانیانی هستش که در استان فارس زندگی میکنن یا دلیل یا فارس ها کسای دیگری هستن همچنین؟
ببینید، این یه کارزار دروغ پردازی و تاریخ سازی است و به دامش که میفتن در این دام خود تنیده افسانه های تازه هم به این درخت پر از دروغ، درخت پر شاخ، شاخ و برگ پر از دروغ می افزایند. نخست از اینجا شروع شده که می گفتند این رضا شاه بوده آمده و زبان فارسی رو بر غیر فارس ها تحمیل کرده، هنگامی که اسناد تاریخی نشون داد که اصلا گسترش زبان فارسی هیچ پیوندی با رضا شاه نداشته و زبان تاریخی مشترک مردم ایران بوده، اصلا مردم هنگامی که میخوان با هم گفتگو کنند به زبان مشترک در یک کشور و سرزمین واحد احتیاج دارن و این زبان فارسی به این گونه گسترش پیدا کرده، برگشتند و این افسانه ملت فارس رو ساختند که پدیده‌ای به نام ملت ساختگی فارس که معلوم نیست از کدوم قوم بلند شده و سرزمینش کجاست. این ملت فارس در واقع در این سالهای گذشته بر ملت‌های دیگر ستم کرده. خب تاریخ ایران نشان می‌دهد که تا پیش از مشروطه دولت‌هایی که در ایران چیره بودند دولت‌های ترکمان تبار بودند. قاجار که آخرین اونها باشه از نامش پیداست، قجرنویان‌ها، اینها بخشی از دسته‌های مغولی و ترکیک بودند که به تدریج به فلات ایران آمدند و یکی از چند طایفه، 7 طایفه یا 9 طایفه‌ای بودن که با قزلباشان، بخشی از قزلباشان بودن که در پیدایش دولت صفوی نقش داشتند و در دوران شاه عباس است که بخشی از اونها رو به نزدیک ترکمن صحرای امروز یا گرگان کوچ دادند و از میان این بخشی که اونجا کوچ داده بودن دولت قاجار یکی از دسته های اونها بر دیگری چیره شد و دولت قاجار رو به وجود آورد. بنابراین اصلا این بحث که گویا کسانی به نام ملت فارس که مثلا مردم استان فارس باشند یا اهالی نطنز و کاشان و اصفهان، اینها آمدن دو سرزمین‌های دیگر رو به خودشون ملحق کردند. خب می‌دانیم که پایه در تاریخ نداره، افسانه است و دروغ است. تبریز رو 5 بار غارت کردند، در یک مورد غارت تبریز مردم نطنز و لار و شیراز دست نداشتند، یا روس‌ها بودند یا مغولان بودند یا عثمانی. سنندج رو بارها که غارت شد یا حمله شد، یا دسته های خود کردی بود که با هم سر ستی داشتن، یا در دوران زند که سند به سنندج تاختند و به سنندج چیره شدند و غارت کردند. مردم، من تاریخی نخوندم که مثلا مردم کرمان به سنندج لشکر کشیده باشند و کردها رو به اسارت در آورده باشند. اینها افسانه های دروغی نیست که در تاریخ برای این نوع کارها میسازند و ازش حتی تاریخ جعلی به چاپ میرسونند و گسترش میدن، مثل تاریخی برای خوزستان ساختند. ولی زبان فارسی که به اون اشاره میکنند، این زبانی است که میتوان گفت از خاکستر فروپاشی امپراتوری ساسانی و از میان رفتن زبان پهلوی و چیره شدن زبان عربی، از دل اون این سمندر بیرون آمده و یکی از زبانهای دربار ساسانی بوده، زبان دری، که زبان گفتگوی میان دسته های ایلی و قومی گوناگونی بوده که در سرزمین ایران، سرزمین پهناور اون زمان ایران، پراکنده بودند، پخش بودند. و این زبان به تدریج امروزی تر شده یا به دوران تازه تر آمده و سرانجام از سده 3-4 هجری به زبان مشترک دیوانی ایران تبدیل شده و در سایه این چیرگی بر دیوان سالار ایران به زبان ادبی ایران هم تبدیل شده و به ما رسیده. اصلا گفتمان مشروطه به زبان فارسی است و بیشتر کسانی هم که در پیدایش ناسیونالیسم ایرانی نقش داشتند، زبان مادریشون فارسی نبوده، جز میرزا ملکم خان که از اصفهان آمده زبان مادریش هم ارمنی بوده و آخان کرمانی. دیگر پایه‌گذاران فکر مدرنیته و ناسیونالیسم ایرانی یا از آذربایجان برخواسته بودند یا از قفقاز و زبان مادریشون آذری یا ترکی بوده. بنابراین افسانه هایی است که ساختند و تبلیغ میکنند و مردم ایران رو به جان هم میخوان بندازند و من باورم بر این هست که سر این نوع تشنج‌ها در بیرون از مرزهای ایران و با پولهای از جای دیگر آمده تأمین میشود.
بسیار ممنونم جناب آقای محمد امینی، پژوهشگر تاریخ و جامعه ایران، درباره این که هفته آینده پیرامون چه موضوعی صحبت بکنیم. فکر میکنم اندیشه مشروطه و مبشران مشروطه چه کسانی بودن. ممنونم ازتون، شب روزتون خوش. قهوه فرانسوی رو چند لحظه دیگر به نظرم خواهید نوشید.
سپاسگزارم.
شب روزتون خوش. آقای شهروز گرامی، از شما هم متشکرم.